به وقت ایران، شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. درود میگم به شما شنوندگان رادیو فردا که در 25مین روز از خرداد ماه سال 1403 در روزهای پایانی آخرین ماه بهار ما را همراهی میکنید. من رویا ملکی میزبان شما هستم. در 30 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش حاصل کار همکارانم پیش از آغاز این مجله خبری اما از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم بنیامین صدر که اینجا در استودیو همراه ماست. بنیامین، درود بر شما.
درود بر تو و همینطور شنوندگان رادیو فردا. سران 7 کشور صنعتی دنیا معروف به G7 در پیشنویس بیانیه پایانی نشست اخیر خود در ایتالیا با هشدار به جمهوری اسلامی درباره ادامه روند افزایش غنی‌سازی اورانیوم بر تعهداتشان در جلوگیری از امکان دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای تاکید کردند. در بیانیه پایانی نشست اخیر سران گروه 7 که در ایتالیا برگزار شد، اسوسییتد پرس اعلام کرده که نسخه ای از آن را دیده و در آن قید شده که اگر ایران موشک های بالیستیک و فناوری های مربوط به آن را به روسیه منتقل کند، گروه 7 به شکل سریع و هماهنگ در قالب اعمال اقدام های تنبیهی شدید واکنش نشان می دهد. در این بیانیه همچنین گفته شده که گروه 7 آماده اعمال تحریم های بیشتر علیه جمهوری اسلامی در صورت ادامه فعالیت های مخرب و بی ثبات کننده در منطقه است. ابراز نگرانی شدید از ادامه نقض حقوق بشر در ایران از دیگر مواردی است که در بیانیه گروه 7 به آن اشاره شده است. اما در پیوند با همین موضوع، متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در واکنش به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هدف‌های صلح‌آمیز ندارد. روز گذشته خبرگزاری رویترز با استناد به گزارش جدید آژانس خبر داد که جمهوری اسلامی ایران قصد دارد دستگاه‌های سنتریفیوژ بیشتری در دو سایت زیرزمینی فوردو و نتنز نصب کند. حالا متیو میلر خواستار همکاری کامل جمهوری اسلامی با آژانس و اجرای تعهدات پادمانی تهران شده و تاکید کرده که در صورت خودداری حکومت ایران از این اقدام، ایالات متحده و متحدانش آماده افزایش فشارها هستند. جمهوری اسلامی تا کنون دلیل نصب تعداد بیشتری از سنتریفیوژها برای غنی‌سازی اورانیوم را اعلام نکرده است. اما امروز جمعه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه عقب نشینی کامل ارتش اوکراین از 4 منطقه را پیش شرط آغاز گفتگوهای آتش بس اعلام کرد. دقایقی پس از انتشار پیش شرط روسیه، دبیر کل ناتو این درخواست آقای پوتین را پیشنهادی برای تجاوز و اشغال بیشتر توصیف کرد. وزارت امور خارجه اوکراین هم این پیش شرط را به شدت رد کرده و گفته هدف پوتین منحرف کردن افکار عمومی است. پوتین همچنین اعلام کرده که اگر اوکراین از عضویت ناتو صرف نظر کند، گفتگوهای صلح میتواند سریع آغاز شود. پیش شرط‌های پوتین یک روز پیش از آغاز نشست دو روزه صلح اوکراین در سوئیس و همزمان با برگزاری نشست سران گروه 7 در ایتالیا طرح شدند. قرار است فردا شنبه رهبران و نمایندگان 10 کشور جهان برای گفتگو درباره جنگ اوکراین در نشست دو روزه‌ای در سوئیس شرکت کنند. اما سهامداران شرکت خودروسازی تسلا پرداخت 45 میلیارد دلار بسته پاداشی به ایلان ماسک، بنیانگذار این شرکت را تصویب کردند. 6 ماه پیش قاضی دادگاهی در آمریکا پس از بررسی شکایت یکی از سهامداران این شرکت، پرداخت این مقدار پاداش را رد کرده بود. میزان بسته پاداشی که 6 سال پیش بر سر آن توافق شده بود نزدیک به 56 میلیارد دلار بود، ولی کاهش ارزش سهام تسلا این مقدار را به 45 میلیارد دلار رسانده. ایلان ماسک 20% از سهام تسلا را که ارزش آن بیش از 580 میلیارد دلار ارزیابی شده در کنترل دارد. آقای ماسک صاحب شرکت‌های بزرگ همچون شبکه اجتماعی ایکس و همینطور سپیس ایکس است. اما به دنبال افزایش تنش در مناطق مرزی اسرائیل و لبنان، شامگاه پنجشنبه و روز جمعه نیز حمله‌های متقابل بین دو طرف ادامه یافت. آژانس سرویس‌های اضطراری اسرائیل از پرتاب چندین موشک به شهر مرزی کریات شیمونا خبر داده و گفته این حمله‌ها تا کنون تلفات جانی نداشته ولی به ساختمان‌ها آسیب وارد کرده است.
سپاس از بنیامین صدر که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید: هشدار گروه 7 به جمهوری اسلامی در ارتباط با پیشبرد غنی‌سازی اورانیوم و انتقال موشک‌های بالستیک به روسیه. نامزدهای انتخابات زودهنگام ایران از برنامه‌های آتی خود گفتند، از وعده برداشتن فیلترینگ اینترنت تا رفاه اقتصادی. و دیدار سرپرست وزارت خارجه ایران با رئیس اقلیم کردستان عراق علی باقری کنی در سفر به این اقلیم به دنبال چیست؟ برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر همراه مجله شامگاهی رادیو فردا و من رویا ملکی بمانید. خب همونطور که در خبرها شنیدید، سران 7 کشور صنعتی دنیا معروف به G7 امروز به جمهوری اسلامی در ارتباط با پیشبرد برنامه غنی‌سازی اورانیوم هشدار دادند. آنها اعلام کردند در صورتی که تهران موشک‌های بالستیک و فناوری‌های مربوط به اون رو به روسیه انتقال بده، باید آماده اجرای اقدامات جدید، سریع و هماهنگ این کشورها باشه. گفتگویی داشتم با مهران مصطفی، کارشناس مسائل سیاسی و امور هسته‌ای، و از این اقدامات احتمالی پرسیدم.
اقدامی که غرب میکنه دو گونه میتونه باشه: یا این اقدام ها تحریم های جدید، مثلا جدی کردن تحریم های نفتی ایران، یا اقدام های نظامی است. اگر به یک مرحله برسه که غیر قابل بازگشت باشه و غربی ها به این فکر باشن که فقط از طریق نظامی میتوان جلوی ایران رو گرفت. اقدامات تحریمی تا کنون نشون داده که مؤثر واقع نشده، برای اینکه ایران توانسته این تحریم ها رو دور بزنه. از طریق چین مثلا به عنوان نمونه، روزی 1.5 میلیون بشکه به چین نفت میفروشه. با اینکه غرب فشار آورده به چین که اگر ادامه بده به این رفتار، خب برای چین هم تحریم های خواهد گذاشت، اما من نمیبینم که در کوتاه مدت نه اقدام جدید اقتصادی انجام بدن و نه اقدام نظامی، که اقدام نظامی مسلما اصلا محل فعلا نداره با وضعیتی که انتخابات آمریکا پیش روست و با وضعیتی که ما در خاورمیانه با حمله اسرائیل به غزه روبرو هستیم.
یعنی فقط یک تهدیده؟
به نظر من یک تهدیده. غرب میخواد بگه که نمیتواند قبول بکنه که ایران میزان غنی‌سازی خودش بیفزایه. باید دقت بکنیم که مفهوم این که آبشارهای جدید نست کرده جمهوری اسلامی در فردو چیست؟ مفهومش این استش که اگر الان مثلا 3 هفته فاصله داره با ساختن اورانیوم 90% برای بمب اتمی، اگر این آبشارها به راه بیفتن، این 3 هفته تبدیل ممکنه بشه به 1 هفته و برای غرب این مشکل بزرگتر خواهد شد. میدونیم که کل برجام برای این بود که زمان به اصطلاح مرگ 1 سال باشه و تا 1 سال غربی ها وقت داشته باشن که جلوی ایران رو بگیرن، ولی الان چند هفته است و این چند هفته ممکنه تبدیل به چند روز بشه.
آقای مصطفی، شما اشاره کردید به مفهوم اقدام ایران، اما هدف جمهوری اسلامی چیه از ادامه این غنی‌سازی و با چه توجیهی میتونه این اقدام رو عملی کنه با توجه به اینکه خودش گزارش داده به آژانس ستا در مورد این؟
توجیهی نداره اصولا جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی قبل از هر چیزی باید به مردم خودش توضیح بده که غنی‌سازی رو برای چه انجام میده. تا 60% وقتی که در 15 سال اخیر حتی از 1 گرم اورانیوم غنی شده در داخل ایران استفاده نشده، حتی اورانیوم 5% غنی شده، اورانیوم 60% غنی شده، به چه کاری میاد؟ جمهوری اسلامی برای این مسئله جوابی نداره به ملت ایران میده. تنها از این سیاست غنی سازی استفاده میکنه برای مذاکراتش با غربی ها، برای که به خیال خودش با دست پری بتوانه از اونها امتیاز.
در این چند سال فکر میکنید با این روشی که جمهوری اسلامی رفته جلو برای استفاده ابزاری و در جوامع بین‌المللی چقدر موفق بوده در این امر؟
موفقیتی که جمهوری اسلامی نداشته، برای اینکه وضعیت مردم رو اگر ما مشاهده بکنیم میبینیم که در این 15 سال اخیر بسیار بدتر شده. البته برای صاحبان قدرت، برای اینکه بتوانند در قدرت بمونند، وسیله خوبی بوده، متاسفانه ازش تونستن خوب استفاده بکنن که مانورهای سیاسی بدن و بتونن در موقعیت‌های مختلف به طریق مختلف از این سیاست غنی‌سازی استفاده بکنن، ولی برای مردم ایران کوچکترین بهره‌ای نداشته و همه ضرر.
یعنی فکر میکنین که این پیشرفت هسته‌ای برای ایران فقط مصرف داخلی داره؟
کاملا. هیچ استفاده اقتصادی از این مطلب ایران نمیتواند ببرد، برای اینکه غنی‌سازی اصولا حتی زیر 5% هم به کار ایران نمیاد و یک برنامه واقعا وحشتناک ویران کننده ایست برای کشور ما ایران.
مهران مصطفوی، کارشناس مسائل سیاسی و امور هسته‌ای، از بیانیه گروه 7 گفت.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
پنجشنبه 24 خرداد ماه برای چهارمین روز نامزدهای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ایران از برنامه‌های خود برای دولت آتی سخن گفتند. مصطفی پور محمودی، پور محمدی، مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف، سعید جلیلی و امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی هر کدام در برنامه‌های مختلف تلویزیونی در مورد مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی صحبت کردند. از وعده برداشتن فیلترینگ اینترنت و دادن آزادی‌های مدنی تا رفاه اقتصادی. بیشتر از مهدی بیگی بشنویم.
مناظره انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری ایران قرار است از 28 خرداد آغاز شود. آنها اما در 4 روز گذشته از برنامه‌های خود برای دولت آینده صحبت کردند. روز پنجشنبه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در مورد مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی صحبت کردند و وعده‌هایی هم به مردم دادند. این وعده مصطفی پور محمدی در مورد رفع فیلترینگ اینترنت:
من تلاش میکنم در کوتاه‌ترین مدت VPN ها به فیلترینگ خاتمه دهم. عوارض ضد امنیتی بازی پرهزینه در شأن این ملت بزرگ نیست.
آقای پور محمدی در حالی این وعده را داده که پیشتر خودش تلویحاً فیلترینگ را تایید کرده و گفته بود همچنان که بزرگراه‌ها آداب و مقررات مخصوص خود را دارند، شبکه‌های اجتماعی هم آداب خاصی دارند و باید مناسبات صحیح اجتماعی را در آنها رعایت کرد. ایران از کشورهایی است که شدیدترین محدودیت‌ها را در زمینه دسترسی به اینترنت اعمال می‌کند. دسترسی کاربران به بسیاری از وبسایت‌ها، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی در کشور مسدود شده است. همزمان با وعده مصطفی پور محمدی برای رفع فیلترینگ، محمد باقر قالیباف، دیگر نامزد انتخابات، از سختگیری و نظارت بیشتر بر فضای مجازی در دولت مورد نظرش صحبت کرد.
حتماً باید حضور قدرتمندانه و مؤثر و حکمرانی در فضای مجازی باشه، وگرنه حتما ولنگاری اتفاق میفته. هیچ کجای دنیایی هم نیست که اجازه داده باشن حکمرانی در فضای مجازی نباشه.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، دیگر نامزد انتخابات، از مشکل مسکن و همکاری او با ابراهیم رئیسی برای تأمین مسکن برای مردم در 2 سال گذشته صحبت کرد.
کاری رو که ما با دولت جناب آقای رئیسی انجام دادیم این بود که میشه این گره زندگی مردم رو باز کرد. این ظلمه که بیش از 50%، 55% از سبد خانوار هزینه هایی که هستش معطوف به حوزه مسکن بشه. دیگه برای کسی داشتن مسکن یه رویای قابل دستیافتن نباشه.
بیشتر دولت ابراهیم رئیسی وعده داده بود که 4 میلیون واحد مسکونی طی 4 سال خواهد ساخت، اما این وعده هرگز محقق نشد. بی‌ثباتی بازار ارز از بزرگترین مشکلات اقتصادی دهه‌های اخیر در ایران بوده است. سعید جلیلی روز پنجشنبه گفت که او و همکارانش بازار ارز را بررسی کردند و اشکالاتی را پیدا کردند و می‌خواهند به طور ریشه‌ای آنها را برطرف کنند.
اگر مثلا صحبت می‌کنیم از اینکه بازار ارز باید سامان پیدا کنه، ثبات پیدا کنه، یک لازمش چیه؟ لازمش اینه که شما باید مشخص باشه مصارف ارزی چیه، و منابع ارزی چیست و چی رو میخوای چگونه تخصیص بدهی، اولویت ها چیست که بازار بتونه اون آرامش خودش رو پیدا کنه و پیش قابل پیش بینی باشه.
البته آقای جلیلی راهکار مشخصی را برای رفع مشکلاتی را که پیدا کردند ارائه نکرد. امیر حسین قاضیزاده هاشمی، دیگر نامزد انتخابات، هم از برنامه‌اش برای واگذاری اقتصاد به مردم صحبت کرد.
دولت رو بکشیم عقب، در امر اقتصاد رو واگذار کنیم به مردم و جایی باشیم که مردم نیازمند خدمت ما هستند، به عنوان تسهیلگر، به عنوان حامی، به عنوان ریلگذار، به عنوان پشتیبان. این یک. دو، متمرکز شیم روی خانواده و اقتصاد خانواده.
مسعود پزشکیان، دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری، هم از برخی برنامه‌های اقتصادیش صحبت کرد، از جمله در مورد تصمیم گیری درباره تغییر نرخ بنزین.
هر حرکتی رو ما بخوایم در قیمت بنزین یا هر ناترازی انجام بدیم، اول باید مردم رو توجیه بکنیم و آماده بکنیم و پذیرش درشون به وجود بیاد که قبول کنن این مداخله درمان ایجاد خواهد کرد. این که من تصمیم بگیرم بدون مشارکت با مردم و نظر مردم فردا بیایم یه شبه اعلام بکنیم و بعد اون فاجعه به وجود بیاد، این نه علمیه نه قابل قبول.
همزمان محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، روز پنج شنبه اعلام کرد که به مسعود پزشکیان رأی خواهد داد. آقای پزشکیان تنها نامزد نزدیک به اصلاح طلبان است که صلاحیت او در این دوره از انتخابات از سوی شورای نگهبان تأیید شده و باید با پنج رقیب اصولگرا رقابت کند.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
علی باقری، سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اولین دیپلمات بلندپایه ایرانی است که در سالهای اخیر به اقلیم کردستان عراق سفر کرده. سفری که شامل دیدار با مقام‌های ارشد در اربیل و همچنین بازدید از سلیمانیه میشه. آقای باقری از بغداد به اربیل رفت تا به گفته مقام‌های اقلیم کردستان عراق درباره روابط دو جانبه، از جمله روابط اقتصادی و امنیتی میان طرفین، گفتگو کنه. آنطور که علی مأموری، تحلیلگر امور عراق ساکن استرالیا، به رادیو فردا گفته، سفر علی باقری به اربیل درباره روند اجرای توافقات دو طرفه، توافقاتی که موجب برقراری نوعی ثبات در روابط دو طرف شده.
اقلیم کردستان برای ایران منطقه استراتژیک به حساب میادش، از جهات مختلفی، هم از جهات روابط تجاری که بین دو طرف وجود داره و هم از لحاظ نگرانی که تهران نسبت به وجود برخی از نیروهای مسلح ضد ایران در واقع در اونجا حضور دارن. در سال گذشته ما شاهد یک توافق امنیتی بودیم بین دو طرف با حضور بغداد، در واقع یک توافق سگانه بود که بر اساس اون توافق تمام نیروهای مسلح حضور حاضر در مرز در واقع خلع سلاح شدند و از اون منطقه با یک فاصله بسیار زیادی منتقل به منطقه دیگری شدند و از اون وقت بعد ما شاهد آرامش و وضعیت بهتری بین روابط دو طرف بودیم و مشکلات چندانی دیگه وجود نداشته. به نظر میرسه این سفر در راستای در واقع پیگیری اون توافق امنیتی و همچنین پیشبرد روابط دو طرف و توسعه روابط اقتصادی بین دو طرف.
یه کمی هم در کردستان عراق ما شاهد کشمکش های سیاسی بودیم با توجه حالا به تعویق افتادن انتخابات در اقلیم. این به هر حال به نظر میاد که یک بازی بین احزاب کردستان و تهران هم وجود داره و اینکه حزب دموکراتیک کردستان تلاش داره میکنه که حمایت تهران رو در اون انتخابات رو اگر که برگزار بشه در ماهای پیش رو داشته باشه. تهران نگاهش به حزب دموکراتیک کردستان و رقیبش اتحاد میهنی چگونه است؟
خب علارغم اینکه روابط با اتحادیه میهنی روابط در واقع دراز مدت تر و استراتژیک تر هستش، اما روابط با حزب دموکرات کردستان هم روابط در مجموع خوبی بوده بعد از 2003 و علارغم برخی تنش‌های زبانی در مجموع در واقع ما شاهد هم وجود همیشگی کنسولگری تهران در اربیل بودیم و هم در واقع استمرار روابط اقتصادی در طول این مدت و به نظر میرسه از نگاه تهران در واقع تمایل نسبت به این هست که این توازن در اقلیم به نوعی حفظ بشه، به نوعی که در واقع توازن قدرت به نفع یک حزب علیه حزب دیگر شکل نگیره، بلکه به نوعی در واقع توزیع و تقسیم قدرت بین دو طرف شکل بگیره و این بیشتر منافع تهران رو در منطقه تامین میکنه.
آقای ماموری، فکر میکنید که با توجه به اینکه به هر حال ما در طول یکی دو سال اخیر شاهد تحولات امنیتی هم در اقلیم بودیم، تهران حملات متعددی رو انجام داد علیه موازی در اقلیم، بمباران‌هایی رو کرد، افرادی کشته شدن در پی این بمباران‌ها، فکر میکنید که این چگونه در این موازنه قرار میگیره و آیا تهران به نوعی دست بالا رو پیدا کرده در روابطش با اقلیم؟
خب اینو همونطور که اشاره کردم در واقع در ارتباط با حضور نیروهای مسلح در واقع در اقلیم بوده که با توجه به توافقی که سال گذشته صورت گرفت و مسبوق به مجموعی از نشست‌ها با حضور بغداد بود، به نظر میرسه که این مشکل دیگه به شکل کلی رفع شده و نگرانی تهران هم برطرف شده و از این جهت ما در چند ماه گذشته در مدت زمان قابل توجهی در واقع شاهد هیچ گونه حمله یا اعلام نگرانی از جانب تهران نسبت به نیروهای معارض در اقلیم رو شاهد نبود.
یعنی این توافقات، میشه کمی وارد جزئیاتش بشیم؟ چون صحبت از این بود که این نیروهایی که مسلح هستند از نزدیکی مرزهای ایران به عقب رانده بشند، اما به هر حال این نیروها وجود دارند، در عین حال اقلیم کردستان روابط مثلا به هر حال پیچیده‌ای با سایر کشورهای رقیب ایران در منطقه هم داره، ما میدونیم که روابط امنیتی مثلا با اسرائیل در مواردی انجام شده بود در این زمینه، آیا یعنی این مشکلات امنیتی از دید تهران برطرف شده؟
مسئله انتقال اون نیروهای معارض عملا صورت گرفت، هم خلع سلاح شدن و هم به مناطق دوردستی در استان دوحوک و حوالی اون در واقع انتقال پیدا کردن، عملا دیگه زمینه نگرانی برای تهران رو فراهم نمی کنند این نیروها. مسئله روابط در واقع اقلیم با جهات مختلف، این به نوعی برای تهران در حدی که تهدیدی برای تهران صورت نگیره پذیرفته شده. خب روابط بغداد با آمریکا هم هستش، آمریکا به نوعی در واقع یک شریک خیلی مهمی برای دولت عراق به حساب میاد، اما در این حال ایران هم نسبت به اون اعتراضی نداره. در خصوص اربیل هم وضعیتی از این جهته، تا زمانی که این روابط تهدیدی برای جمهوری اسلامی به حساب نیاد از نظر تهران یک مشکل جدی به حساب نمیاد.
گفتگوی علی معموری رو شنیدی، تحلیلگر امور عراق ساکن استرالیا با همکارم هانا کاویانی.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
فرانسواز هاردی، خواننده‌ای که در فرانسه از او به عنوان سمبل موسیقی پاپ در دهه 60 میلادی یاد می‌کنند، در 80 سالگی در پاریس درگذشت. شهاب عموپور گزارش می‌دهد. Lorsque sa bouche à mon oreille vient
فرانسواز هاردی تنها هنرمند فرانسوی بود که نامش در رتبه‌بندی نشریه رولینگ استون در سال 2023 در بین 200 خواننده برتر تمام دوران قرار گرفت. او در سال 1944 در شهر پاریس که تحت اشغال نیروهای آلمان نازی بود زاده شد. فرانسواز همراه با خواهرش نزد مادر و بدون سرپرستی پدر بزرگ شد. زندگی فرانسواز جوان که در درس خواندن ممتاز بود و در یاد گرفتن زبانهای خارجی هم یک توانایی شگرف داشت، از سال 1962 دگرگون شد. او در آن سال در 18 سالگی تک آهنگی را خواند با نام همه پسرها و دخترها. بخشی از متن ترانه این است:
همه پسرها و دخترهای همسن من دست در دست توی خیابون راه میرن، اما من نه. من به تنهایی توی خیابونها قدم میزنم. قلبم به درد اومده. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de Pardieu. Tous les garçons
این آهنگ بیش از 1,000,000 نسخه فروخت و فرانسواز از آن پس به یک ستاره در موسیقی پاپ فرانسه و همچنین ستاره‌ای در صنعت مد تبدیل شد. برخی در دنیای موسیقی از صدای فرانسواز هاردی به عنوان صدای بلورین یاد می کنند و شماری از اشعار او را مالی خولیایی می خوانند. فرانسواز هاردی همچنین به عنوان خواننده اهل مطالعه و روشن فکر شناخته می شود که با وجود تبدیل شدن به یک فوق ستاره اهل خودنمایی در رسانه ها نبود. فرانسواز هاردی با ژاک دوترونک یکی از ستاره های وقت موسیقی فرانسه ازدواج کرد و پسری به دنیا آورد که توماس نام گرفت. مایک جگر خواننده پر آوازه و از بنیانگذاران گروه موسیقی رولینگ استونز فرانسواز را زن ایدئال خود توصیف کرده بود و باب دیلان هم برای او شعری را سروده بود. فرانسواز هاردی از 20 سال پیش با بیماری سرطان مبارزه می کرد. خواننده‌ای که در طی حدوداً 50 سال 30 آلبوم استودیویی را منتشر کرد، در اواخر عمر شنوایی یک گوشش را از دست داده بود. یکی دیگر از آهنگ‌های معروف فرانسواز هاردی در مورد جدایی است و به فرانسوی Comment te dire adieu نام دارد. معنایش به فارسی این است: چگونه بگویمت خداحافظ. Sous aucun prétexte je ne veux avoir de réflexes malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de silex
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ایلان ماسک یک گام دیگر به دریافت بسته پاداش چند میلیارد دلاری خود از شرکت تسلا نزدیکتر شد. پیشتر دادگاهی در آمریکا این پاداش رو ناصحیح خوانده بود، اما روز گذشته سهامداران این تولید کننده خودروهای برقی بار دیگر ارائه پاداش به آقای ماسک رو تایید کردند. اردشیر طیبی گزارش میده.
سهامداران شرکت تسلا روز پنجشنبه رأی دادند تا بسته پاداش 45 میلیارد دلاری در نظر گرفته شده برای ایلان ماسک، مدیر عامل شرکت، که پیشتر توسط دادگاهی در ایالت دلیور لغو شده بود، بازگردانده شود. این پیشنهاد با وجود مخالفت برخی از سرمایه‌گذاران بزرگ شرکت به تصویب رسید و نشان دهنده حمایت قوی سرمایه‌گذاران خرد از آقای ماسک است. بهمن ماه سال گذشته دادگاهی در ایالت دلاور بسته حقوق و پاداش 55.8 دهم میلیارد دلاری ایلان ماسک را لغو کرده بود. در حکم قاضی آمده که با توجه به ارتباط نزدیک افراد تصمیم گیرنده شرکت تسلا به ایلان ماسک، روند تصمیم گیری در مورد این رقم پاداش نجومی بسیار ناصحیح بوده است. رأی اخیر سهامداران تسلا حکم دادگاه را لغو نمی کند و به این معنا نیست که آقای ماسک می تواند به زودی پاداش خود را دریافت کند، اما به عنوان نشانه قوی از اعتماد سرمایه گذاران به او تفسیر شده. این پاداش ابتدا در سال 2018 توسط هیئت مدیره و سهامداران تسلا تایید شده بود و در ابتدا 56 میلیارد دلار بود. در مدت اخیر و با افت ارزش سهام تسلا، ارزش این پاداش نیز به حدود 45 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده. در گام بعدی تسلا تلاش خواهد کرد حکم دادگاه دلاور را در دیوان عالی لغو کند و این یعنی بسته پاداش آقای ماسک احتمالاً چند ماه دیگر نیز معطل خواهد ماند. همچنین ممکن است دعاوی حقوقی جدیدی در مورد این رأی تازه به وجود بیاید و پرونده به دادگاه برگردد. سهامداران تسلا همچنین در جلسه روز پنجشنبه خود تصویب کردند که دفتر مرکزی تسلا از دلاور به تگزاس منتقل شود که خود ممکن است چالش‌های حقوقی بیشتری را به همراه داشته باشد. قیمت سهام تسلا از اوج خود در سال 2021 حدود 55% کاهش یافته. علاوه بر کاهش تقاضا برای خودروهای برقی، بسیاری عدم تمرکز ماسک و تعدد شرکت‌هایی که او اداره می‌کند را در این افت ارزش سهام مؤثر می‌دانند.
با این گزارش اردشیر طیبی از بسته پاداش چند میلیارد دلاری برای ایلان ماسک به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما هستید و همچنان خواهید ماند. آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا بخونید، ببینید و بشنوید. مخصوصا پادکست های رادیو فردا رو میتونید اونجا بشنوید و ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جا جهان هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.